حضر الله عليك ولين أمتنا الأمام علي بن موسى أبو الحسن الرضا عليه آلاف سيدة الفناء صلوات تربية
اللهم صل على محمد وآل محمد فرج
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك اللهم یا علیم و یا غفار و حمدك اللهم یا سمیع و یا ستار و صلی و سلم به عدد اوراق الاشجار و قطرات الاطیار علی سیدنا و سید الابرار حبیبك الذی سمیته فی سمایک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى أئمة الأزهار والميامين الأخيار والهجج الجبار ولا سيما الغائب عن الأمزار بقية الله الذي يملأ الأرض بسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند مجيب قادر منان را قسم میدهیم به تمامی آیات کبرا و به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها که انشاءالله هر چه زودتر فرج منجی عالم امام زمان ما برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم را از دل نازنین حضرتش برطرف بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن آخر الزمان و گرفتاری های عدیده و بی پایان انشاءالله به مژده ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. کریم ابن کریم علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اکرم الناس حسبن و نسبن به ختم المرسلین و حجت علی الخلق اجمعین و آینه تمام نمای حضرت رب العالمین شخصیتی بی قرین و نمادی اسطورین وجود نازنین آقا زین العابدین سلام الله علیه یا آل بیت الرسول حبکم فرض من الله فی القرآن انزله با تمام حالات و خصایا و سجایا و بزرگواری هایی که نسبت به آقا زین العابدین می دانیم شنیده ایم خوانده ایم از اهل منبر از اهل فن از بزرگان از عالمان از اهل معنا علی ای حال باید بدانیم که مادر آقا زین العابدین حضرت شهربانو دختر یزدگرد سوم از پادشاهان ساسانی است قبل از آنی که ورود به بحث پیدا بکنیم و اجمالاً چند روایت در فضائل حضرت و دائر مدار ولادت این بزرگوار اشارت داشته باشیم لازم می‌دانم که به این نکته اشاره کنم اگر در سیر تاریخی در تحلیل تاریخی ما بررسی بکنیم و مطالعاتی داشته باشیم خواهیم فهمید که پادشاهان ساسانی غالباً از جمله کفار مشرکین و بت‌پرستان می‌بودند این سوال و این شبه وجود دارد که یزدگرد سوم که پدر بزرگ زین العابدین است پدر بزرگ مادری زین العابدین است از جمله کفار و مشرکین است این صحبت بارها در شبهات مختلف و بعضاً از لسان بعضی از اهل فن و متخصصین و مورخین هم شنیده شده بنده لازم می‌دانم به ضرورتی که ایجاد شده است در این مسئله اشارتی داشته باشیم اگر در سیر تاریخی شما مطالعه بکنید راجع به یزدگرد سوم به قلم مورخین و متخصصین جمله ای مؤلف نوشته است و مرقوم شده است که دلالت بر ایمان کامل یزدگرد سوم میکنه زمانی که اعراب حمله کردند به مدائن و پادشاه مدائن بود یزدگرد سوم وقتی که اعراب حمله کردند به مدائن یزدگرد سوم لابد از این شد که از مدائن فرار بکنه تمام بار و اساسش رو جمع کرد و فرار کرد زمانی که از ملائن فرار کرد برخورد به تاب کسرا. یک عبارتی از لسان و از قول یزدگرد سرگون در تاریخ نوشتن که این جمله این است: زمانی که رسید به تاب کسرا خطاب به تاب کرد و گفت ای تاب کسرا، من می روم و تو می مانی. یک روزی فرا می رسد و یک روزی از روزگاران فرزندی از فرزندان من می آید که یم لغل عرض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا. این عبارت ظاهرترین، بارسترین، شکوفاترین از اعتقاد شیعه است. شکوفاترین اعتقاد یک شیعه در مذهب تشیع ظهور امام زمانشه. این عبارتی که از حرومن الشمس است در میان عقاید شیعه وقتی از زبان کسی جاری می شود قطعه به یقین دلالت بر ایمان و کمال ایمان او می کند، نه دلالت بر بت پرستی یا مشرک بودن او. خوب عنایت بکنید، باز هم نکته ثانویه. اگر در سیر تاریخ شما مطالعه بکنید، در تاریخ ایران باستان و در میان آریایی ها و زرتشتیان و امثال اینها یک فرهنگی جا افتاده بود که اگر چنانچه پادشاهی در مقابل جماعتی قد علم می کرد و جنگی رخ می داد و اگر چنانچه اون پادشاه مغلوب می شد، فرهنگ این چنین بود: زمانی که اون پادشاه محل پادشاهی و فرماندهی رو ترک می کرد، اون کسانی که قاصد بودند و برنده این میدان جنگ بودند موظف بودند تمام اون تشکیلات رو آتش بزنند. این فرهنگ بود. شما در بنای تخت جمشید در ایران باستان ببینید، در این مجموعه پرسپولیس ببینید، در تاریخ ایران آمده است. زمانی که اسکندر مقدونی حمله کرد تخت جمشید چه شد؟ آتش زد تخت جمشید رو. تمام سقف‌های تخت جمشید از چوب بود. اگر برید ببینید و ملاحظه بکنید، تمام سقف‌های تخت جمشید از بین رفت. سقفی می‌بینید شما در تخت جمشید؟ همش هوا باز. اما چون بنای تخت جمشید و محتوای این بنا از سنگ بود، طبیعتاً سنگ در مقابل آتش مستدام است، مقاومت دارد و همینک تمام آثار آتش سوزی امروز هویداست در بناهای تخت جمشید. حالا سوال ما اینجاست و مسئله این است که زمانی که یزدگرد سوم فرار کرد و اعراب وارد بر مدائن شدند، حالا یا این تشکیلات رو آتش زدند یا آتش نزدند. اما شما ببینید این طاق کسرا ارتفاعش 30 متر است. اون زمان که سنگ و آهن و بلوک و این چیزهایی که استفاده نمی کردن، تمام این سقف از خشت و گل است. اگر چنانچه آتش بزنن قطعه به یقین آتش میگیرد. کاه است و گل است و خشت است. تمام اینها رابطه بسیار مهنوسی با آتش دارد. اگر آتش به دامان اینها بیفتد قطعه به یقین منهدم میشه. اما شما ببینید سالم میگید. اینها همه حکمت‌های الهی است که ما امروز بنشینیم راجع به یزدگرد سوم صحبت بکنیم و این ادله کنار هم چیده بشه که نسبت به یزدگرد سوم و خاندان حضرت زین‌العابدین این شفافیت برای ما ایجاد بشه. این نکته خیلی مهمه، بارها من شنیدم اشاره میکنم. و اما وجود نازنین آقا زین‌العابدین در زمان عنفوان کودکی مادرشون رو از دست داد و دوره امامت بسیار سختی را گذراندند. نکته اینجاست و مسئله اینجاست که اگر ما ابتدای به ساکن بیم بگیم آقا در میان ائمه ما کدام یک از ائمه سخت‌ترین دوره امامت رو داشتن، شاید اون مسئله ای که ابتداعاً متبادر به ذهن می شود آن است که ما بگیم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه سخت‌ترین دوران امامت رو گذروندن به حسب ظاهری که ما شنیده این و خوانده ایم. اما نکته اینجاست، مسئله اینجاست، زمان امامت آقا موسی بن جعفر 14 سالش در زندان گذشت. این رو یک طرف بگذارید، در گوشه ای از ذهنتون قرار بدیم و نکته بعدی را بشنوید. میان شیعه و سنی همگی متفقن و این روایت رو نقل کردن که وجود نازنین آقا رسول خدا هر کجا در هر محفلی در هر مجلسی می نشستند، خنده ای و لبخندی نمکین بر لبان حضرت جاری بود. هر کجا در هر شرایطی که پیغمبر رو می دیدن این چنین بود. سنی و شیعه نقل کردن. یک روزی رسول خدا وارد مسجد شدن، دیدن حضرت خلقشون تنگ، صورتشون مکدر و بسیار غمگین و ناراحت. صحابه تعجب کردن، تا به حال پیغمبر رو در این هیئت ندیده بودن. عرضه داشتن یا رسول الله شما را چه می شود؟ شما را چه شده است؟ حضرت فرمودن شب گذشته خوابی دیدم. به قول خودمون گفتن آقا خیر است بفرمایید چه خوابی؟ حضرت فرمودن شب گذشته خواب دیدم که تعدادی بوزینه از منبر من بالا می روند و تکیه بر جایگاه من می دهند. یکی از صحابه به خاطر این که دلداری بدهد پیغمبر را عرضه داشت یا رسول الله خواب است، اعتنا نکنید. پیغمبر فرمودن نه، این خواب را رسول خدا دیده است، در رویای صادقه است. یکی از صحابه عرض کرد یا رسول الله تعبیرش چه می شود؟ حضرت فرمودن تعبیر این خواب این است: روزی از آل مروان عده‌ای به قدرت می رسند، بر منبر من قدم می نهند، به جایگاه من تکیه می زنند و ادعای خلافت می کنند و مدعی می شوند که اینا جانشینان من پیغمبرند و این اقشار از انسانها بوزینه صفت هستند. جالب اینجاست که اهل سنت هم این ادامه این روایت رو هم نقل کردن که پیغمبر فرمودن زمانی که جمعیت آل مروان به 30 نفر میرسند، تمام مردم را به بردگی میگیرند و ظلمهای علی حد بر مردم تحمیل میکنند. خب این خواب پیغمبره. امام زین العابدین سلام الله علیه معاصر این افراد بوده. یکیشو مثال بزنیم، هشام بن عبدالملک مروان چه کسی بود؟ چه کسی بود؟ هشام ابن عبدالملک مروان روزی در مسجد جامع عمری نشسته بود، تفکر به قرآن می‌کرد. من یه نکته بگم اینجا شاید لازم باشه. گاهی اوقات ما متوسل به قرآن میشیم در قالب استخاره، درسته، ولی گاهی اوقات تفکر به قرآن میزنیم، میگیم آقا این قرآن رو باز بکنیم ببینیم چه میشه. بحث تفکر به قرآن بحث خاصی است و باید پیرامونی صحبت بشه، اما مسئله این است که خیلی از عزیزان خودشون قرآن باز میکنن، خودشون تفعول به قرآن میزنن. یه روزی ما رفتیم اسم یک بچه‌ای رو بردارم، خود شخص من، مادرش گفت و اسمش رو بذارید آتنا. گفتم چرا آتنا؟ گفت من تفعول به قرآن زدم، قرآن رو که باز کردم دیدم اولین کلمه آمده آتنا. خوشیوم نبرو من بذارید آتنا. گفتم هیچ، شما میدانی که آتنا نام الهه های یونانی است و یونانی ها بت پرست بودند. الهه به معنای بته. اینها بت ها را می پرستیدند، نام یکی از بت ها آتنا بود. آتنا یعنی بده به من، ولی آتنا اگر بخوای صدا بزنی ناخودآگاه همین میشه. آتنا به معنای عربی که معنای اسمی نداره که من روی بچه‌م بذارم آتنا، آتنا یعنی بده به من، ولی آتنا به معنای الهه های یونانی است. گفتم حالا من از شما سوال میکنم، حالا قرآن رو باز کردی، کلمه اول آمد جهنم، اسم پسر تو جهنم میذاری؟ قرآن را باز کردی، اولین کلمه ایش آمد و فرعون و هامان، اسم پسر تو فرعون میذاری؟ یا یک کس دیگر گفته بودم آمد اسم پسرم رو گذاشتم یاسین. گفتم خب خیلی خوب، واقعا میدونی چرا؟ تو قرآن رو باز کردم سوره یاسین اومد. گفتم خب حالا اگر باز میکردی سوره عنکبوت میومد، گذاشتی عنکبوت؟ بذار این است که ما اشتباه فهمیدیم. گاهی اوقات میاد استخاره میکنه و میگه آقا استخاره بکنید و آیه را بخوانید. آیه را نمیتواند درست بخواند، میخواهد از آیه قرآن استدلال بکند و نتیجه استخاره را بفهمد و به دیگران هم میگوید. میگوید یعنی ادعا میکند که آقا من استخاره میکنم. ملعبه دست ما نیست العیاذ بالله قرآن. هر چیزی حدودی دارد و حریمی دارد. الغرض هشام ابن عبدالملک مروان تفعول زد به قرآن. آیه آمد وستفتحو. خداوند متعال طلب باز شدن می کند برای چه کسانی؟ وستفتحو من خواب کل جبار عنید. خداوند متعال جلوی هر کسی که جبار باشد و دشمنی به خرج بدهد رو می گیرد، ناکام می گذاره اون شخص رو. تا موقعی که به این آیه قرآن برخوند، در روایات آمده در تاریخ آمده قرآن رو بست، قرآن را پاره پاره کرد، میان مسجد پخش کرد، خطاب به قرآن کرد، گفت ای قرآن تو و خدای تو و اون خدایی که این عبارات را در میان تو نهفته است، تو و خدایی که این عبارات را در میان تو نوشته است و نازل کرده است، یک طرف منم یک طرف، تو بگو منم حکومت میکنم. امام سجاد با همچی کسایی دست و پنجه نرم میکرد. هشام ابن عبدالملک مروان که شبی با کنیز خودش به زنا جمع شد تا تا صبح شرابخواری کرد. مست لایعقل زمان اذان صبح که رسید به این کنیز خطاب کرد که فلانی بلند شو برو در مسجد جامع اموی در میان محراب بایست نماز بخوان تا مردم به تو اقتدا کنند. اگر هم کسی مخالفت کرد گردنش رو بزنید، خلاف حرف من کسی نباید حرف بزنید. رضا همچه شرایطی داشته امام زین العابدین با همچه کسی هم همه عرض رو بود. اما جانهای عالم به فدای آقا زین العابدین. به گونه ای رفتار کرد حضرت با اون مکارم اخلاق، با اون سجایا، با اون محسناتی که حضرت منحصر در اون محسنات بود و این سجایا منحصر در زین العابدین بود، حضرت به گونه ای عمل کردن که با این تشبیه های ذهنی، با این بحران های اعتقادی، با این مسائلی که آل مروان در اذهان مردم تزریق کرده بودند و شیعیان امیرالمومنین در زمان آل مروان بسیار متحیر و متعجب بودند و نمیدانستند کدام راه درست است و کدام راه غلط است، حق کیست و باطل کیست. با تمام این شرایط آقا زین العابدین سلام الله علیه به گونه ای عمل کردند که شیعیان زمان آل مروان آرام آرام به سمت آقا زین العابدین متمایل شد. داستانش رو شنیدیم. هشام ابن عبدالملک مروان آمد در مطاف خانه خدا طواف کنه. جمعیت بسیار متراکم بود. شخصهای مختلفی در مطاف خانه خدا طواف می کردن. تمام این محافظین دور این شخص رو گرفته بودند و می خواستن که راه رو باز بکنن تا هشام ابن عبدالملک برود و استلام حجر بکند. هر اون کاری کردن، هرچه سعی کردند که این جماعت را بشکافند و این ملعون برود در مطاف خانه خدا استلام حجر کند و عبادت کند نشد. خیلی خلقش تنگ شد، بهش برخورد. برگشت رفت در یک بلندی نشست، مشرف بر مطاف خانه خدا و نظارگر شد نحوه طواف کردن مؤمنین را. دفعتن واحده وجود نازنین حجت خدا زین العابدین سلام الله علیه وارد مطاف خانه خدا شد. با همون حالتی که شما شنیده اید، با خضوع هرچه تمام، با خشوع به معنی الواقعی، با همون هیبت امامیه، با همون هیئتی که شما از زین العابدین شنیده اید، با تواضع هرچه تمام، در عین حال با هیبتی امامی وارد شد. به اراده خدا، به اذن خدا، جماعت شکافته شد. وجود نازنین زین العابدین وارد مطاف خانه خدا شد. در میان جماعت آمد تا کنار خانه خدا استلام حجر کرد، مشغول عبادت شد. هشام ابن عبدالملکش نگاه کرد، صدا زد این پسر بچه جوان کیست که همینطور آرام آرام قدم می نهد در مطاف خانه خدا؟ جمعیت برای او شکافته می شود و او را احترام می کنند تا استلام حجر و الاسود کنند. می دونست که یه زین العابدین می خواست از این بحضرت. در میان جمعیت شخصی بود به نام فرزدر، از شاعران بسیار زبردست و خبره شیر. بعد شعر گفته باشید تا بفهمید که فی المجلس شعر گفتن یعنی چی. 50 بیت در مدح آقا زین العابدین در مطاف خانه خدا، همون موقعی که هشام ابن عبدالملک صداش رو بلند کرد و توهین به زین العابدین کرد، فی المجلس 50 بیت جواب هشام ابن عبدالملک بود. حازم رو خیر عباد الله کلهم، حازم تقی و نقی و طاهر العلم، حازم رو فاطمه این کن تجاهله به جدهی انبیاء الله قد ختم. چی میگی هشام؟ این آقا کسی است که زین العابدین است، این آقا کسی است که زینت مؤمنین است، این آقا کسی است که شجره او و صلب او از حرم الشمس است، این آقا کسی است که مادر او سیدت نساء العالمین فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها است و پدر او حسین ابن علی سالار شهیدان عالم امکان و سید الکونین است و جد او امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است.
اللهم صل علی
تو چطور داری توهین به این شخص میکنی؟ نمیدانی که زین العابدین کیست؟ به عبارتی اگر بخواهیم در تاریخ بررسی بکنیم، اولین قدمی که شیعیان امیرالمومنین متمایل به زین العابدین شدن، شروعش همونجا. چه کرد زین العابدین؟ بریم سر اصل مطلب. چه کرد زین العابدین؟ رفتارش چه بود؟ شاید در میان مستمعین و عزیزانی که نشستید و میشنوید و میبینید کسانی باشند که کاسب باشند، تاجر باشند، یه تعدادی شاگرد رو تربیت بکنند، مغازه‌ای باشه، کارخانه‌ای باشه، کارگاهی باشه. قاعدش اینه که وقتی که من استاد مجموعه‌ای را تهیه میکنم و ایجاد میکنم و تعدادی زیر پر و بال من آرام آرام رشد میکنند، انصاف این است که اگر 10 سال از این معاشرت گذشت، وقتی که شاگرد من میخواد وارد جامعه بشه، یک هنرمند باشه، یک فنی باشه، خودش به قول عامیانش یک اوستاکار باشه. اما متاسفانه برخی اینطور نیستن. برخی به قدری شاگردان را ضعیف و نحیف و سرخورده نگه میدارن تا بلکه نکنند یک روز این شاگرد در مقابل همین استاد وایست و خودش یک فنی بشه. اما زین العابدین چه میکرد؟ آقا زین العابدین سلام الله علیه می رفتن در معرکه برده فروش ها، برده می خریدن، برده ها رو می آوردن داخل خانه، بهشون جا می دادن، بهشون هنر می آموختن، علم می آموختن، معرفت می آموختن. بعد از مدتی که می گذشت این برده را آزاد می کرد، یه مبلغی هم به این برده می داد، برای خودش این برده حریت پیدا می کرد و زندگی می کرد. اصلا بازار برده فروش ها رو امام زین العابدین به هم زده. بارها میمدن اعتراض میکردن که آقا شما دارید در دکون ما رو میبندی، کاسبی ما داره از بین میره و مطلقا بردهی به کسی نمیفرو. هبه میکرد، هدیه میکرد و در میان این برده ها موالیانی آمده ان به عرصه گیتی و در میان این برده ها کسانی از فقها ها شدن، آیت الله شده، برده بوده ولی آیت الله شده، فقیه شده. یه نمونه شو برات مثال بزنم. یکی از برده های آقا زین العابدین بسیار تنبل و بیار بود، داخل اتاق دراز میکشید یا میخورد یا میخورد، معاذالله دست به سیاسبید نمیدوش. حضرت آمدن بالای سرش، یه روز زور دیدم خوابه، دست کشیدم به صورتش و به سرش. این بنده خدا آرام آرام تو خواب و بیداری چشمش رو باز کردید، ارباب زین العابدین سلام الله علیه بالای سرش نشستن. بلند نشد ادب بکنه ها، دو زانو بشینه ها و السلام علیه ابن رسول الله. اخیه همونطوری دراز شده. خب بله آقا چی شده؟ زین العابدین فرمودن من با تو چه کنم؟ خودت بگو من با تو چه کار کنم؟ دست که به سیاسی که نمیزد، دائما که خوابی یا میخوری یا میخوابی، حداقل بلند شو یه تیک چیزی جا به جا بکن که بگم آقا تو هم داری کار میکنم. نایمد بگه آقا ببخشید شما درست بگید، چشم از این به بعد رعایت میکنم. در مدرو آقا راستشو بگم یا دروغش؟ حضرت فرمودن نه راستشو بگو. آقا حقیقتا از کرامت و سخاوت و لطف و محبت شما که به من رسیده است، باید هم برده بیاری مثل من داشته باشه. به قدر این من محبت میکنی که اصلا من حال بلند شدن کار کردن ندارم، نه به هم عهد میکنی، نه امرم میکنی، نه نهیم میکنی، تمام امکانات رو در اختیارم میذاره. خوبه هر بر اون برده ها دارن اشتباه میکنن، کار درست من میکنن. هر برده ای اربابی داشته باشن باید دراز بکشه، اربابش بیاد بادشو بده. مثلا زین العابدین اینطوری برخورد میکرد. از میان این برده ها اشخاصی بودن که از موالیان شدن، از بزرگان شدن. من این داستان رو مقدمه بکنم برای فیض عزیز دلمون که تشریف آوردن و منور کردن مجلس ما رو. از جمله برده های آقا زین العابدین از موالیان شدن سعید ابن مسیب، یکی از شیعیان و بزرگانی بود که در معیت و در محضر امام زین العابدین و حضرت هم خیلی به سعید ابن مسیب احترام میذاشتن، خیلی احترام میشدن. سعید ابن مسیب می نویسد که یک زمانی در مدینه قحطی شد و باران نمی آمد و بسیار شرایط وخیم بود. من رفتم در سینه کوه احد به مناجات عبادتی به خداوند متعال عرض بکنم خدایا یه رحمی کن، یه عنایتی کن، یه بارانی ببارد، بلکه ما از این قحطی خارج بشیم. همین که تکیه زده بودم به کوه احد، در فراز کوه احد نشسته بودم روی صخره ای، دیدم یه برده ای از پایین کوه احد آروم آروم داره میاد بالا. آمد بالا، آمد بالا و آمد بالا، ولی متوجه حضور من نشد، نفهمید که من هم هستم. گفت آمد بالا و شروع کرد به نماز خوندن و عبادت کردن. گفت منم گوش بایستو دوندم ببینم این برده چی کار داره با قرآن. گفت یک لحظه صدا زد خدایا تو را به حق اون ارتباطی که بین من و تو هست خوب دقت کنید آقای، تو را به حق اون ارتباطی که بین من و تو هست بارانی بفرست و مردم مدینه را از این وضعیت خارج کن و نجات بده. گفت به مجردی که دعاش تموم شد بارون خیلی متعجب شد، برده دعا بکند مستجاب الدعوه باشد، عجیبه. گفت دنبالش رفتم دیدم وارد کوچه بنی هاشم شد. به دنبالش رفتم دیدم خب بله، رفت در خانه آقا زین العابدین، وارد خانه شد متوجه شدم. گفتم بله، از کسی چون زین العابدین و برده زین العابدین اگر این چنین نباشد جای تعجب داره. گفت رفتم فردا صبح آمدم خدمت آقا، السلام علیکم یا رسول الله و علیک السلام، سعید چی شده؟ واقعا من یه برده ای آمدم از شما بخرم، اگر امکان داره یکی از برده هایی که مد نظر من هست به من بفروشین. حضرت رو بفروشم؟ هر کدوم موقعی برده فروشی نیست، نیگز برده میفروشه، هر کدوم رو میخوای کدوم رو میخوای؟ خب آقا یه برده ایه با این مشخصات. حضرت دستور دادن به همه یه برده ها، بودن همه تون بیاین سر بکشین جلوی سعید. همه آمدن، سعید نگاه کرد، حضرت فرمودن سعید کدومشونه؟ حضرت آجب در رسول الله اون برده ای که مد نظر منه میانه اینها نیست. حضرت اشاره کردن به یکی از برده ها، گفتن به یک کسی دیگه هم از میانه شما هست که اینجا حضور نداشته باشه؟ گفتن بله آقا. حضرت فرمودن کیه؟ گفتن آقا اون کسی که در طبیله خانه شما کار میکنه. حضرت فرمودن بگید آمد ایستا، تا نگاه کرد سعید گفت بله آقا خودش. زین العابدین سلام الله علیه صدا زد فلانی، عرضو داشت بله آقا. گفت از امروز به بعد در خدمت سعید ابن مسیب هستی. خیلی دلسوز این عبارتی. گفت نگاه کرد به سعید ابن مسیب، گفت سعید گفت بله، گفت من چه گناهی کردم، چه ظلمی در حق تو کردم که به حضرت اومدی گفتی من بیام پیش تو، چه حسابی بین من و تو هست؟ مگه من چه ظلمی بهت کردم که من باید امام جدا بکنم؟ سعید گفت نه من همچه قصدی ندارم، تو خیال نکن که اگر بیای در منزل من غلام منی برده منی نوکر منی، نه از این به بعد میخوام تو بیای در خانه من نوکری تو را بکنم، من نوکری تو را بکنم. این حرفا چیه میزنی سعید؟ خجالت بکش از زنگ العابدین، خجالت، من یه برده هم بیای نوکری من برده رو بکنم. گفت خیلی زرنگی، بگو کنی من خبر ندارم، خبر دارم دیروز در کوه احد با خدا چه گفتی، من از رابطه تو و خدا خبر دارم، برای همین میخوام نوکری تو رو کنم، اجازه به هم بده این افتخار رو داشته باشه. خب از طرف این هم امامش بهش گفته بود، نمیتونست رو حرف امام حرف بزنه. رو کرد آقا زین العابدین یم در رسول الله حضرت فرمودن برش تو بابا اجازه میدین دو رکعت نماز بخوانم بعد برم؟ گفتم باشه بخون. ایستاد روی قبله، نمازش رو خون، دستش رو بلند کرد، خدایا تا به حال کسی از رابطه بین من و تو خبر نداشت، امروز این رابطه فاش شد و بین من و تو دیگه منحصر نیست، چون این اتفاق افتاد میخوام جانم رو بگیری، دیگه نمیخوام در این دنیا باشم. گفت همین رو گفت ساکت شد. سعید ابن مسیب میگه رفتم جلو تکون میشتم من دواب نمیشتم فلانی این پس افتاد و بعد انا لله و انا الیه راجعون. تو داریم گریه میکنید و منم گفتم آقا امشب یه ذره نمیشه روزه نخون، شام ولادت آقا اول پس به عباس، هم شب آخره هم شب سوم یک جورایی. یه نکته الان به ذهنم خورد، خدا میدونه همین الان به ذهنم خورد، میخوام بگم و شما گریه کنی و مجلس رو واگذار بکنم با همین دیگه شما در آن به ذهنم رسید که میگم سعید ابن مسیب این برده رو تکون داد، هر چقدر تکونش داد به جواب نمید، بعد که برش کردون من دیدن از دنیا رو دلهای عالم به سوزه برای عمه سادات سعیدم تو خرابی شام آمد پیش رقیه رو تکون کن. رقیه جان، عمه جان، چرا صدا در نمیاد؟ چرا ساکت شدی؟ متوجه شدم و من یک شناسر بودی و سیگوی شما یا ابا عبدالله، یا زین العابدین، یا عمل فضل العباس، آقا جان، شب نظر امانت سیکنم میشم. گفتم براتون در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بعد شکست دل باشیم به جوابمون رو بدن. بخونم برات باز هم یه ذره ناله بزنی. بذار از قبلش بگم، وقتی که سر آقا سید الشهدا رو آوردم خدمت حضرت رقیه، آوردم پیش دختر بچه سه ساله آقا سید الشهدا، شروع کرد بیبی درد و دل کردن با حضرت رقیه. بابا نگاه پر شررم در می کنم، صوت حزین و شنورم در می کنم، آرام بوسه گیرم از آن جای خیزران، دانم لبان زی پدرم در میکنم. چون شب آخرم هست یه اشاره به حضرت زهرا بشه، تو همین یه بیت و اعتماس صدا زد بابا جان نام بلند بود، ندانم چه شد منیم مانند فاطمه کمرم درد. ای غریب حسن حسن یا آمان خودشون نظر نهایت این کنید، بس من باشه آقا، بس من باشه. نام مبارک زین العابدین علی است که اسم قشنگ و ناد علی بخوانیم، 11 مرتبه نام امیر المؤمنین رو ببریم و مجلس رو واگذار بکنم. یکی از عزیزان دل دیشب به من گفتن که آقا فردا شب من نیت دارم که هر کسی نامش سجاد بشه یه مبلغی رو بهش هدیه بدم. گفتم نه، هر کسی که نامش علیه رو بهش هدیه بدم. نام علی خیلی داری انقدر پول ندارم. گفتم نه دیگه، هم علی رو بده هم سجاد رو بده. انشاءالله انشاءالله ناد علی هم مظهر اجرا